الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى قلبهای همه ما رو به نور هدایت قرآن، به نور معرفت اهل بیت و به نور عظمت خودش منور بگرداند و در ظهور با برکت آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواحنا فدا تعجیل بنماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها در تفسیر موضوعی کلمه خسران و خسارت در قرآن است. با چینش آیات و روایات در کنار هم سعی ما بر این بود در این شبها که عوامل و ریشه های خسارت رو برای شما بیان کنیم. عرضم کردیم ده ها آیه تو قرآن کریم کلمه خسارت درش آمده. بعضی از جاها قرآن میگه خاسرون، بعضی جاها میگه اخسرون، اخسرین. هم به صورت صیغه خاسرون آمده، هم اخسر و اخسرون آمده. بعضی جاها در قرآن خسارت به نفس انسان نسبت داده شده، خسرو انفسهم. بعضی جاها خسارت به خانواده نسبت داده شده و اهلیهم. در بعضی از آیات خسارت به دنیا و آخرت نسبت داده شده، خسرت دنیا و الاخره. در پاره ای از آیات کلمه خسارت به عمل نسبت داده شده، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. عرض کردیم ما 5 جور خسارت داریم: خسارت نفس، خسارت خانواده، خسارت دنیا و آخرت، خسارت عمل و خسارت دین. تمام اینا تو آیات و روایات به خوبی تبیین شده، عواملش، ریشه هاش، که چینش آیات در کنار هم که بهش میگن تفسیر موضوعی ما رو با این موارد آشنا میکنه. در 2 شب گذشته چند تا از عوامل خسارت نفس رو براتون گفتم، چه چیزهایی باعث میشه انسان خودش خسارت ببینه. ولعصر ان الانسان لفی خسر. امشبم یه چند تا عامل دیگر رو براتون میشمارم، البته این عوامل بالغ بر 20 عامله تو قرآن و روایات، منتها ما 4-5 تاشو شبهای گذشته گفتیم، چند تاشم امشب میگیم. فعلا هم بحثمون در خسارت نفسه. ببینیم چه چیزهایی باعث میشه انسان سرمایه‌شو از دست بده، زیان ببینه، دچار نقصان و کاهش و دچار ضعف بشه. یکی از عوامل خسارت، عزیزان، قرآن کریم در سوره اسراء می‌فرماید تأثیر نپذیرفتن از قرآن. اگر یک کسی یه عمری با قرآن زندگی کرد اما از این قرآن اثر نپذیرفت، این خسارت دیده، این ضرر دیده. دقت بفرمایید آیه رو: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. این آیه شریفه که مرحوم شهید دستغیب نقل میکند، میگه یکی از بزرگان وقتی خود یا خانوادش دچار بیماری می شدن، دست می زاشتن به موضع درد و هفت مرتبه این آیه رو می خواندن. ایشون میگه از آیاتی است که خواندنش بر موضع درد مجرب هست و خواندنش برای کاهش درد مجربه. حالا این دیگه اثر ظاهری است، اما پیام این آیه اینه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین. مردم، قرآن دو تا اثر مهم دارد، یک شفا، دو رحمت. بعضی از مفسرین قشنگ معنا کردن، میگن شفا یعنی پاکسازی، رحمت یعنی نوسازی. شما اگر یه ساختمان قدیمی داشته باشید بخواید بسازید، اول خراب میکنید، میبرید اون باقی مانده هاشو، اون مصالحشو، اون چیزایی که به اصطلاح آواری که خراب کردید، اینو میگن پاکسازی. بعد بتون میارید، آهن میارید، میسازید، این میشه نوسازی. شفا یعنی پاکسازی، چون شفا رو کجا میگن؟ اونجایی که یه مریضی، عیبی، نقصانی باشه میگن شفا. این قرآن دوتا کار میکنه، یک تخلیه شفا، اون دو تحلیه رحمتون، یک پیرایش شفا، اون یک آرایش رحمتون، یک پاکسازی شفا، اون یک نوسازی رحمتون. هم میبره کینه رو، هم میبره دردها رو، هم جاش محبت میاره، جاش دوستی میاره. خیلی دقیقه، میگن تو مسائل اخلاقی اول پیرایش بعد آرایش. علمای اخلاق میگن اول تخلیه است بعد تحلیه، اول پاکسازی بعد نوسازی. امیرالمومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه میفرماید این قرآن شفاست. شفا از چی؟ من القی، من الکفر و النفاق و القی و الزلال. کفر رو میبره، نفاق رو میبره، زلالت رو میبره، جاش ایمان میاره، جاش هدایت میاره، کینه رو میبره، جاش محبت میاره، اختلاف رو میبره، جاش وحدت میاره، تاریکی رو میبره، جاش نورانیت میاره. و ننزل من القرآن ما هو شفا. شفا یعنی اونایی که درده میبره، کینه، دقل، ظلمت، و رحمه، جاش نوسازی میکنه، چیزای خوب، صفات خوب میذاره. للمؤمنین. اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. بحث ما رو خسارت. اگر کسی از این قرآن شفا و رحمت نگرفت، کینش با قرآن خوندن نرفت، سوء ظنش نرفت، غیبتش نرفت، دلش پاک نشد، رحمت توش نیامد، خسارت دیده. پس طبق این آیه سوره اسراء که خدمت شما خواندم، یکی از گروهایی که خسارت میبینن، یکی از عوامل خسارت اینه که انسان از قرآن تأثیر نپذیره، از قرآن اثر نگیره، یه عمری با این کتاب زندگی بکند اما تو زندگیش تأثیر عملی نگذاره. ببینید آقا، پیغمبر گرامی اسلام داشتن این آیه رو میخوندن. تأثیر رو دوستا داستان براتون بگم که بیشتر مطلب جا بیفته. داشتن این آیه رو میخوندن، لها سبعت و ابواب، آیه راجع به جهنمه در سوره هجره، ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم موعد گناهکاراست، لها سبعت و ابواب، هفت تا درم داره، لکل باب منهم جزء مقسوم، هر دری رو برای یک گروه قرار دادن، یکی منافق، یکی کافر، یکی مثلا قاطع رحم، هر دری رو برای گروهی. یه خانمی تو نماز جماعت پیغمبر بود، ظاهرن هم خودش عرض کرد من اولین بار میام، تا این آیه رو شنید سیهی زد رو زمین افتاد. پیغمبر اکرم فرمودن چی شده؟ صدای صیحه از تو زنها اومد، گفتن یا رسول الله خانمی که به شما اقتدا کرده بود با شنیدن این آیه از هوش رفت، قدری آب به سر رسول الله زدن، چشماشو باز کرد، پیغمبر اکرم اومد بالا سرش. فرمود چی شد؟ عرض کرد آقا جهنم 7 در داره، نکنه منو از یکی از این درها وارد جهنم کنم، نکنه من یه وقت جزء اون جزء مقسوم باشم، یعنی منو تقسیم کرده باشن برای ورود، نکنه یه وقت من اینطور باشم. یا رسول الله چه کنم؟ عرض کرد آقا 7 برده دارم. اون زمان غلام و کنیز و اینا بود دیگه، ارزش مالی هم داشت، طرف غلام رو میفروخت یا مثلا فرض کنید کار ازش میکشید. گفت تمام اصلی من 7 غلامه. یا رسول الله به عدد 7 درهای جهنم من این 7 رو آزاد میکنم، شما هم دعا کن که من هیچ کدوم از این درها شامل من نشه، تمام این آب روی من بسته بشه. پیغمبر اکرم دعا کردن، فرمودن خیالت راحت باشه با این انفاقت و بیشتر از اون با این تأثیر، این مهمه، اثرپذیری. ببین شاید 50 بارم این آیه قرآن رو برای ما بخونن از کنارش رد بشه. شیخ جعفر شوشتری وقتی بالای منبر این آیه رو میخوند وامتاز الیوم ایها المجرمون، قیامت میگن مجرمات جدا شید از هم دیگه، تمام شد. وامتاز الیوم، تفکیک بشید، میخواییم به صف ببریم شما رو جهنم. خودش صیحه میزد، مستمعاش هم صیحه میزدن، صدای گریه بلند میشد. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف پا منبر شیخ جعفر گریه میکرد، پا منبر شیخ جعفر شوشتری عشق میدید، گریه میکرد. یه وقتی این جریان رو خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای عراقی اعلی الله مقامه الشریف نقل کردن، فرمودن شیخ جعفر شوشتری وقتی آیات میخوند مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ناله میزد پا منبرش. این تأثیر پذیری از قرآن است. اسعد ابن زراره اومد مکه، آمده بود از مشرکین مکه کمک بگیره که بره با خزرجی‌ها تو مدینه بجنگه، اومده بود قوای نظامی کمک تسلیحاتی بگیره از مکه‌ها. وقتی اومد مکه بهش گفتن یه کسی در بین ما اومده، میگه من پیغمبرم. اسعد که نمیشناختش، یه جوانه، اومد مسجد الحرام با پیغمبر ملاقات کرد. اول تو گوشاش پنبه گذاشته بود حرفا پیغمبر رو نشنه، بعد گفت این چه کاری آقا، حالا ببینم چی میگه، حرف حسابش چیه. پنبه رو بیرون آورد، رسید به پیغمبر. پیغمبر داشت این 10 فرمان سوره انعام رو میخوند، آیه 151 152 و 153 سوره انعام که 10 مطلب رو خدا اونجا فرموده. بعدم میگه مردم ان هاذا صراطی مستقیما، اگه روزی 10 بار تو نماز میگی اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم همین 10 مطلب مصداقش همیناست. ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل. تا این اولین بارم میومده آقا، اگه آدم سالم باشه، روح سالم باشه، پذیرش داره، اولین بارم میومد، تا آیاتو شنید اومد خدمت پیغمبر. به ابی انت و امی یا رسول الله، پدرم به قربانت، مادرم به قربانت. چقدر قشنگ حرف میزنی، الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، چقدر حرفا قشنگه. آدم اگه سالم باشه از قرآن تأثیر میپذیره. چطور میشه یه عمری سوره حجرات بخونه بازم غیبت کنه؟ چطور میشه یه عمری سوره حجرات بخونه بازم به مردم سوء زن ببرزه؟ چطور میشه سوره حجرات بخونه 6 گناه رو خدا اونجا به شدت نهی کرده، غیبت، تجسس، تمسخر، سوء زن، این کارا رو انجام بده، اختلاف، تفرقه؟ این تأثیر پذیری از قرآنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. مسلمان شد و پیغمبر رو دعوت کردن به مدینه و بعدم همون اتفاقی که همتون شنیدید که رسول خدا آمد مدینه و حکومت تشکیل داد، جرقه
آمدن پیغمبر به مدینه با همین آیه ها شروع شد. عزیزان من، یکی از عوامل خسارت بحث ما این شبهات اینه، ان الانسان لفی خسر. چی باعث خسارت میشه؟ 5 تا عامل رو دیشب و پریشب گفتیم، امشب هم داریم بعضی عوامل دیگه شو میگیم. یکی از عوامل اینه، قرآنی که ذاتش شفاست یعنی پاکسازی، رحمت یعنی نوسازی، ذاتش زدایش و زایشه، ذات قرآن ریزش و رویشه، باید صفات رذیله رو بریزه شفاون، باید صفات حمیده بروی رحمتون للمؤمنین. حالا این قرآنی که شفاون و رحمتون للمؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا. ببینید، داشتیم ولید ابن عبدالملک قرآن رو باز کرد، رسید به یه آیه عذاب، فورا دستور داد تیرباران کنن قرآن رو. گفت چرا این آیه قرآن وعده عذاب به گناهکارا و ظالما میده؟ منصور دوانقی به یکی گفت قرآن بخون، تا شروع کرد و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، گفت ساکت باش، این چه چیزیه میخوان؟ داشتیم بعضیا که از قرآن خواندن ناراحت میشده، تأثیر نمیپذیرفته. عزیزان، با قرآن بیشتر مأنوس باشید. خیلی رسم خوبی سلام تو مسجدها باب شده، بعد از نماز مغرب و عشا شبها چند آیه قرآن خونده میشه. اما چقدر خوبه این رسم زیبا 2-3 تا نکته دیگه هم بهش افسوده بشه که زیباتر بشه. یکی آن که وقتی قرآن خوانده میشه رفت و آمد، گفتگو، حرف زدن نباشه، قرآن زمین گذاشته نشه. مکرر تو مساجد دیدم قرآن رو عزیزان زمین میگذارن، جایی که قرآن هست پا دراز نشه، قرآن زمین گذاشته نشه. و یه نکته دیگه این که ائمه محترم جماعات، عزیزانی که تو مساجد این قرائت قرآن را افتاده به ابتکار بعضی از سازمان ها و کار خوبی هم هست، یک آیه هر شب تفسیر بشه. تفسیر، من دیشب به دوستان آستانه هم اینو گفتم، گفتم این حرم باید 3-4 تا درس تفسیر داشته باشه، بزرگان بیان، شخصیت ها بیان. الان مکرر گاهی مردم به ما میگن آقا کی تفسیر ساده میگه ما بریم یه دوره تفسیر گوش بدیم؟ خب هست بعضی درس‌های تفسیر تو حوزه هست، منتها سنگینه، تفسیری که آیات و راحت برای مردم بیان کنه، منابر ما، جلسات ما تبدیل بشه به بیان قرآن. لتبین للناس، شب اول گفتم قرآن کتاب بیانه، به پیغمبر علاوه بر اقراء و قرائت وظیفه تفسیر واگذار شده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدای تبارک و تعالی به پیغمبر گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید این قرآن اگر ازش استفاده نشه، از دو بعد شفا و رحمتش استفاده نشه، خسرانه. خب 2-3 تا عامل دیگر هم بگیم این بحث، بلکه بتونیم تو این دهه ما جمعش کنیم این بحث خسارت رو. عامل دیگر خسارت، خوب دقت کنید، عامل دیگر خسارت، قرآن کریم می‌فرماید، خطاب به مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. خوب دقت کنید آیه رو، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مردم، دو چیز شما رو از خدا جدا نکنه، به خاطر دو چیز مقابل خدا وای نستید، گناه نکنید، یکی مال، یکی اولاد. یا ایها الذین آمنوا، خیلی دقیق این آیه، لا تلهکم، الها یعنی باز داشتن، باز ندارد مال و اولاد شما رو از خدا. خب اگه باز بداره چی میشه؟ و من یفعل ذالک، هر کس به خاطر اولاد و مال مقابل خدا وایستاد، گناه کرد، معصیت کرد، فاولائک هم الخاسرون. بحث رامو خسارت دیگه، یک مصداق خسارت اینه، کسانی که اولاد و مال اونها را از خدا باز دارد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم تستری، علامه تستری یا علامه شوشتری رضوان الله تعالی علیه، ایشون پسری داشت خیلی حالش بد بود، مریض بود، خیلی باباش ناراحت بود، خیلی قصه میخورد، بچه به حالت جوانش به حالت احتضار افتاده بود، پدرش هم تو فکر. اتفاقا موقع نماز جمعه شد، ایشون هم خطیب بود، امام جماعت بود، بلند شد با همین حال آمد مسجد و ایستاد تو محراب به نماز جمعه، امامت نماز جمعه. خب این آیه تو سوره منافقونه، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. رسید به این آیه، تا رسید به این آیه سه مرتبه این آیه رو تو نماز خوند، سه مرتبه. تکرار یک آیه در نماز به قصد آیه نباشه ایبی نداره، به قصد در واقع تأکید، تذکر، به قصد لذت بردن از این ذکر و دعا و این آیه، به قصد آیه نباشه تکرار مانع نیست. کما این که تو دعای کمیل یا دعایی که مثلا یا رب تکرار میشه یا سریع الرضا، به قصد جزئیت اون دعا نباشه اب نداره. کلمه یا رب با آدم خوشش میاد، به قصد لذت بردن 9 بار میگه، 10 بار میگه، جزئیت نباشه مانع نداره. سه مرتبه آیه رو خواند، همین آیه یا ایها الذین آمنوا رو، بعد ادامه داد نماز و سلام داد، ریختن دورش، آقا چرا 3 مرتبه آیه رو خواند؟ گفت رسیدم به این آیه، یاد بچم افتادم که تو حال احتضار تو منزل داره جان میده. 3 مرتبه آیه رو تکرار کردم. خدا میگه آی مؤمنا، بچه و مال شما رو از خدا باز نداره. گفتم گفتم و گفتم تا اونجایی که دلم کنده شد دیگه، دلم از بچه کنده شد و لذا بعد نماز رو ادامه دادم. این تأثیر آیه است، این تأثیر قرآن، و لذا خیلی باید حواس جمع باشه. متاسفانه بعضی از افراد گاهی به خاطر فرزند مبتلا به معصیت میشه. آقا عروسی بچه‌م گفته فلان قنا رو بیارید، فلان معصیت رو بیارید، پسرم گفته فلان کار رو انجام بدید، اگه انجام ندم بچه زده میشه، ناراحت میشه. نه، شما ببینید تو جنگ صفین، عدی میدونید کسیست که علاقمند کامل به امیر المؤمنین از عدی ابن حاتم، پسر حاتم تائیس، ایشون 3 تا بچه‌هاش تو رکاب امیر المؤمنین به شهادت رسیدن. عدی ابن حاتم کسیست که فدایی امیر المؤمنینه، حجر یکی از بچه‌هاشه که بعدن به شهادت رسید، ولی قبل از حجر 3 تا از فرزنداش تو رکاب امیر المؤمنین به شهادت رسیدن. ایشون یه اولادی داره تو خط امیرالمومنین نبود. حالا گاهی اینطور میشه دیگه، بالاخره 3 تا بچه شهید شدن، بعدها فرزندش حضر شهید شده، خودش فدایی امیرالمومنینه، ولی یکی از بچه‌هاش به معاویه پیوست تو جنگ صفین. علتش هم این شد، اومد تو میدان جنگ، دید داییش کشته شده، تو سپاه دشمن بوده، رو عواطف و احساسات و تحریکی که دوستانش کردن رفت به سپاه معاویه پیوست. عدی ابن حاتم گفت انه لیس من اهلی، این بچه بچه من نیست، من از او قطع فرزندی کردم، خودشو جدا کرد، نه چون بچهش پیوسته به اون سپاه اونم بره به پیونده. نه، درسته انسان به اولادش علاقه داره. ببینید آقا، این آیه آخر سوره تغابنه، و من حدیث دیدم پیغمبر گرامی اسلام، به نظرم روایت از پیامبر است، فرمود 5 تا آیه است تو شبکه های ذهن همه نوشته، در شبکه های پیشانی و سر همه مردم این 5 تا آیه نوشته. بعضی از مفسرین گفتن منظور این 5 تا آیه آخر سوره تغابنه. نگاه کنید این 5 تا آیه رو، البته منظور از نوشتن کتابتی نیست، شاید منظور این است که این 5 آیه سرنوشتش مال همه مردم هست. 5 آیه آخر سوره تغابن، یکیش اینه، می‌فرماید مردم ان من اولادکم و ازواجکم عدوا لکم، بعضی از زن و بچه های شما دشمن شما هستن، ازشون پرهیز کنید. کجا نازل شده این آیه؟ این آیه اونجا نازل شده که وقتی پیغمبر اکرم میخواست بره برای جنگ، بعضی از زنا بچه هاشونو میوردن جلو، میگفتن کجا میری؟ این بچه رو به کی میسپاری؟ میخواستن مانع جهاد شوهرشون بشن. آیه نازل شد، بعضی من داره نه همه، ان من به الله ما زنهایی هم داشتیم که جهاد آفرین بودن. زهیر رو همسرش عازم میدان نمود، حنظله با موافقت همسرش به میدان احد اومد به شهادت رسید. فراوان داشتیم مادری زنی مثل ام البنین 4 فرزندشو در طبق اخلاص گذاشت، فدا کرد در راه امام حسین، بعدم گفت کلهم به فدا الحسین. از این نمونه هم زیاد داشتیم. ولی گاهی اتفاق میفته مال آدم، اولاد آدم، همسر آدم مانع دینداری آدم میشه. میفرماید این دشمن شما، ازش پرهیز کنید. حالا یک عامل خسارت اینه که کسی اولادش، مالش او را از یاد خدا باز دارد. یا ایها الذین آمنو، ببینید شما نوح پیغمبر و پسرشه، دوستش داره، تا ازش جدا شد رفت رو کوه عرضه داشت خدایا پسرم، فرزندم، عزیزم، خطاب شد نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این اولاد اولاد تو نیست، این عمل غیر صالح است، این نسل صالح نیست. بلا فاصله طلب مغفرت کرد نوح. هیچگاه حاضر نشید به خاطر اولاد معصیت کنید. میگه آقا عروسی منه، من رو منبر همینجا یه جایی گفتم در یکی از شهرهای ایران، یه پدری به من گفت آقا پسرم منو مجبور کرده برای عروسی شراب تهیه کنه، مشروبات الکلی تهیه کنه. خب حالا آیا این شرعاً مجوز داره؟ چون پسرمه، چون رفقاش چنین میگن، چون عرضم به حضور شما یک شبه حالا تو مجلس شراب بیاد، مغنیه بیاد، حرام بیاد. متاسفانه گاهی انسان میبینه، گاهی افراد متدین مؤمن، گاهی خانواده های مذهبی، مادر چادری، مادر بزرگ چادری، پدر متدین، میبینه دختر با مانتوی کوتاه، با شلوار تنگ، با موهای بیرون، و اولادمه، بچمه، بهش بر میخوره، ناراحت میشه. نه آقا، نمیگم تند، اما تربیت اولاد، قو انفسکم و اهلیکم، به گردن شماست. اگر قرار شه این حجاب از چادر تبدیل شه به مانتو، نسل بعدم از مانتو تبدیل شد به کاپیشان، و بعدم تبدیل شه به هیچو، کم کم میشه همون زمان طاغوت. کم کم شما 3 نسل 4 نسل که برید جلو، این بیهجابی و این بدهجابی نهادینه میشه. باید خانواده ها مواظب باشن. چطور فکر تحصیل فرزندتی؟ چطور فکر اعتقاد مسائل دنیایی فرزندتی؟ رو نمازش، رو حجابش، رو دوستانش، رو برخوردهاش. دوستی های ناشیانه، دوستی های از روی عقل و خرد اگه نباشه، اینا میتونه لطمه بزنه به فرزند. ان من اولادکم و ازواجکم، میفرماید اولاد و ازواج گاهی عدو شماست. یا ایها الذین آمنو لا تلهکم، چقدر زیباست این آیه سوره منافقون، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اگه مال شما رو از ذکر خدا باز داشت. اذان بلند، هنوز در مغازه بازه، صدای الله اکبر بلنده، در مغازت باز وایسادی، این می شود لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اگر عزیز من قضات، مالت، اولادت، کلاست، درست تو رو از ذکر خدا بازداشت، خسارت کردی. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. این 2 عامل که من امشب محضر شما عزیزان عرض کردم، یکی عامل تأثیر نپذیرفتن از قرآن که از سوره اسراء خواندم، یکی هم بازداشتن اولاد و مال از یاد خدا. اجازه بدید یه عامل دیگرم بگم و بحث رو جمع کنم و دعاتون کنم، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. این آیه در سوره بقره است، اوائل سوره بقره آیه 27-28 سوره بقره است. قرآن میفرماید یکی دیگه از خسارت کننده ها، بحث ما اینه، داریم این شبها خاسران رو معرفی میکنیم، کیا خسارت میکنن، کیا سرمایهشون از دست میره. قرآن به صورت کلی میفرماید ان الانسان لفی خسر، اما خب عواملشو خودش تو قرآن شمرده. یکی از این عوامل اول سوره بقره است، میفرماید الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. خوب دقت کنید آیه رو، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. دیدید باز آخر آیه کلمه خاسرونه. کسایی که این ستا کار رو انجام بدن زیانکارند. یک، ینقضون عهد الله، پیمانشون رو با خدا بشکنن. مگه شما نمیگی یا کن عبود، این پیمان با خداست نباید بشکن. مگه تو سوره یاسین نمیگی علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، ما با خدا پیمان داریم دنبال شیطان نریم، چرا میریم؟ مگه شما مسلمان شدی نگفتی اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم هیچ الهی رو قبول ندارم فقط خدا؟ چرا اله هوا، اله هوس، اله دنیا برات حاکمه؟ کسانی که یک، عهدشون رو با خدا میشکنن، دو، والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اهل قطع رابطن، با فامیل قطع رابطه میکنن، با رفیق قطع رابطه میکنن، با امام قطع رابطه میکنن. یقتعون، اهل رابطه نیستن، اهل جوشش نیستن، اهل اختلاف و کینه و جدایی هن. و یفسدون فی الارض، سوم، فساد میکنن رو زمین. حالا فساد گاهی با بدحجابیه، گاهی با تولید سیدیه، گاهی با بفرمایید تولید نوار مبتذله، گاهی با اشاعه فحشا تو جامعه است، گاهی با اشاعه ربا و منکرات و رشوه تو جامعه است. کسانی که این سه تا کارو انجام میدن، عهدشون رو با خدا میشکنن نخست، دوم جوشش ندارن، قطع رابطه میکنن. البته این یقطعون رو مختلف معنا کردن مفسرین، بعضیا صله رحم معنا کردن، بعضیا ارتباط با امام، ولی من اینطور معنا میکنم کسانی که نمیجوشن، کسانی که دنبال اختلاف و تفکیک و جدایی هن با جامعه، و کسانی که فساد میکنن در روی زمین، اولائک هم الخاسرون. سه تا عامل، ریشه و علت خسارت رو در این آیه شمرده. دو تا آیه دیگه هم که براتون خواندیم، عواملی رو هم شبای گذشته عرض کردیم. فکر میکنم تا اینجا نزدیک 10 عامل رو تا به حال ما ذکر کردیم. البته هنوز این بحث ادامه داره، باید بشماریم باز عوامل دیگه خسارت رو، ببینیم فعلا هم تو خسارت نفسیم، هنوز خسارت اهل و خسارت دنیا و آخرت و خسران مبین و اخسرین و اینا رو بهش نرسیدیم، چون اینا هر کدام مصداق داره تو قرآن و روایات. فعلا داریم خاسرون رو معرفی میکنیم. خود من کی در خسارتم؟ از قرآن تأثیر نپذیره، اولاد و مال او را از یاد خدا باز داره، پیمانش رو با خدا بشکنه، اهل وصل و رابطه نباشه، فساد در زمین کنه. عواملی هم که دیشب عرض کردیم، مکر با خدا داشته باشه العیاذ بالله، و محاسبه نفس نداشته باشه، اینها عوامل خسارت است. خدایا به عظمت این آیات نورانی که خودش رو تفسیر میکنه، به عظمت این کلمات اهل بیت که مبین آیات قرآن است، به همه ما توفیق ارتباط با قرآن و اهل بیت و توفیق گام برداشتن در مسیرشون رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آری، یکی از عوامل خسارت تأثیر نپذیرفتن از قرآن است. نه تأثیر نپذیرن، بعضیا مسخره هم بکنن، بعضیا به صوت قرآن گوشم ندن، قرآن خان رو آزارم بدن، سنگم بزنن، این
نشان دهنده نهایت خسارت و زیان است. زید بن ارقم از اصحاب پیغمبر گرامی اسلام است. این جریان رو بعضی از بزرگان مثل شیخ مفید نقل میکنن، میگه من در کوفه در غرفه خودم نشسته بودم، تو اتاق خودم نشسته بودم، وقتی سرهای مقدس شهدا رو عبور میدادن، یه وقت دیدم سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه رسید مقابل غرفه من، دیدم صدای قرآن میاد. شاید همه این صدا رو نشنیدن، کسانی که گوش شنوا داشتن نمیدانم، همه شنیدن یا افراد خاصی، ولی این نقل دارد که زید میگه یه وقت دیدم صدای قرآن ابا عبدالله از لبهای مبارک شنیده میشه. ان ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. حسین تجسم قرآن است، حسین روح قرآن است، از لبهای مبارکش صدای صوت قرآن شنیده میشه. صدای صوت قرآن و هر که میشنوه باید ساکت بشه، باید آرام بشه. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، نه فقط گوش بدید، ساکتم میگه بشید. لذا وقت صدای صوت قرآن ابا عبدالله شنیده شد، یه وقت دیدن زینب کبرا خطبشو متوقف کرد. زینبی که داشت دروازه کوفه سخن میگفت، آی مردم کوفه، میدانید چه پاره جگری از پیغمبر به شهادت رساندید؟ میدانید چه غمی به دل پیغمبر گذاشتید؟ گریه میکنید، حقتونه، سزاوارید، انتم اهریا و بالبکا. اما چه کنن زینب و متوقف کنن؟ صدای صوت قرآن ابا عبدالله در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. زینب متوقف شد، رو کرد به سر، داداشم، برادرم، ما توهم تو یا شقیق فادی، کان هازا مقدرن مکتوبا، شهادتتو میدونستم، اسارتمو میدونستم، بی برادر شدنمو میدونستم، اما فکر نمی کردم سر بریده تو بالای نی در مقابل خواهر. داداشم، برادرم، منو توصیه به صبر کردی، منم صبر میکنم، اما داداش ببین دختر کوچولوت داره خیره خیره به این سر نگاه. یا اخی فاطمه الصغیره تکلما، یه دو جمله با این فاطمه کوچک و صغرایت سخن بگو، میترسم قلب کوچکش بیسته، میترسم بیش از این طاقت نیاورد. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.